بسم الله الرحمن الرحیم.
تکلیف العاجز فهیه شرط عقلی لا یوجب تقیید متعلق الخطاب لأنه لیس من اقتضاء نفس الخطاب فیکون متعلق الامر هی الطبیعت بماهیه لا بماهیه مقدورتون تا آخر. عرض می شود که کلام در این بود که این ثمره ای که برای مسئله زد مترتب شد و بیان کردیم که علل قول بالاقتضا اگر کسی مأمور به را رها کرد و مشغول انجام اون ضد خاص عبادی شد، مثلا ازاله نجاست عن المسجد مأمور به بود، این را رها کرد و مشغول انجام صلات شد، یا نجات نفس محترمه از هلاکت را رها کرد و مشغول انجام ضد عبادی شد، علل قول به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشد، باید بگیم که این ضد عبادی فاسد و باطل هست چون متعلق نهی است. اما علا قول به عدم اقتضا که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد، فرمودن که این ضد عبادی صحیح خواهد بود، چنانچه کسی مأمور به را ترک کرد و مشغول انجام این ضد شد باید بگیم عملش درسته. بعد مرحوم مظفر تفصیلاً وارد این بحث شدن که این ثمره مذکور مترتب میشه بر مسئله ضد بنابر دو مبنا. مبنای اول این که ما بپذیریم که مطلق نواهی در باب عبادات دال بر فساد و بطلان هستند، چه نواهی استقلالیه و چه نواهی تبعیه. این مبنا به حمد الله حلاجی شد. نتیجه بحث این شد که اندنا مطلب از همین قرار است، یعنی مطلق نواهی دال بر فساد. مبنای دومم این شد که ما بپذیریم که در عبادیت یک عبادت وجود امر فعلی و قصد امتثال امر معتبر نیست، بلکه همین اندازه رجحان ذاتی و مطلوبیت ذاتیه عمل که محرز باشد، این کافی است و کفایت می کند از برای انجام عمل و این عبادت به قصد قربت. خوشبختانه این مبنا را هم به اثبات رسوندیم که حق همین است و نتیجه را هم بر این اساس گرفتیم. بعد به مناسبت وارد این بحث شدیم که مرحوم محقق ثانی صاحب کتاب جامع المقاصد مدعی شده بر این که این ثمره بر مسئله ضد مترتب می شود مطلقاً. مطلقا یعنی چه؟ ما مبنای متأخرین رو داشته باشیم که بگیم عبادیت احتیاج به امر ندارد، همان رجحان ذاتی و مطلوبیت ذاتیه کفایت می کند، و چه مبنای مشهور را بپذیریم که میگن عبادیت هر عبادتی در گرو قصد امتثال امر است. حتی بنابر مبنای مشهور هم این مسئله ضد ثمره پیدا میکنه. بعد شروع کردیم فرمایشات این محقق بزرگوار را با یک سلسله مقدماتی توضیح دادیم، بعد وارد این نظر شدیم که مرحوم میرزای نائینی قدس سره این نظریه را نپسندیدن، اعتراض به اشکال دارن، فرمایشات ایشون را هم با مقدماتی تبیین کردیم، جای تکرار نیست. فقط در خاتمه این بحث یک مطلب به عنوان نعم و تبصره بیان میکنن که ما اون مطلب رو هم الان ذکر میکنیم، وارد آخرین بحث مسئله زد میشه. و اون تبصره این است که ما در بیان فرمایش میرزای نائینی مقدماتی، دو مقدمه ذکر کردیم. در یکی از مقدمات این مطلب مطرح شد که آیا قدرت از شرایط عقلیه محض است یا اینکه شرط شرعی هم هست. تا به حال ادعای مرحوم میرزا این بود که قدرت از شرایط عقلیه صرفه نیست مثل حیات، بلکه از شرایط شرعیه هم هست. حالا میخوایم بگیم که اگر ما فرض کردیم که قدرت، اگر چنانچه ما فرض کردیم که قدرت از شرایط عقلیه محض است، یعنی عقل انسان حکم میکند به این که باید انسان مکلف قادر باشد، توانایی انجام کار را داشته باشد، وگرنه تکلیف شخص عاجز از طرف مولای حکیم قبیح هست و مولای حکیم کار قبیح انجام نمیده. اگر گفتیم که قدرت این چنین هست مثل حیات، چطور حیات از شرایط عقلیه محض بود؟ گفتیم قدرت هم از شرایط عقلیه محض باشه که عقل از خارج این معنا را تحمیل میکند در خطاب مولا، میگه باید این تکلیف مقدور انسان هم باشه. اما خطاب شارع مقدس مقید به این قید نیست، بلکه خطاب شارع مقدس اطلاق دارد و روی نفس طبیعت من حیث و هیه هیه رفته و بار شده، نه روی طبیعت به ماهی مقدورتون. مقدورتون را عقل انسان میگه، ربطی به خطاب شارع نداره. اگر ما این مبنا را پذیرفتیم، البته در این صورت و بنابر این مبنا فرمایش محقق ثانی صاحب جامع المقاصد البته قابل قبول هست. یعنی این که ما بگیم آقا اون فرد مزاحم از این طبیعت، یعنی صلات اول وقت، یکی از افراد طبیعت صلات به ماهی صلاتون قطع نظر از مأمورون به بودن هست، امر مولا هم که روی طبیعت به ماهی طبیعت رفته نه روی این فرد خاص یا اون فرد خاص، همون فرمایشات میاد که اگر طبیعت به ماهی طبیعتون مأمورون به هست، لاری به در این که بر این فرد مزاحم هم، یعنی صلات اول وقت هم عنوان صلاتی یستق و عنوان صلاتی که صدق کرد. اینجا البته اگر مکلف آمد همین فرد مزاحم را انتخاب کرد، اینجاست که اونگاه میتونیم بگیم که الانتباق و قهریون، انتباق طبیعت بر این فرد، صدق طبیعت بر این فرد اول وقت قهریست، بخواهیم یا نخواهیم انطباق که آمد، ول اجزاء و عقلیون، به حکم عقل این عمل موجب امتثال می شود، امتثال طبیعت. امتثال که آمد باز به حکم عقل، قطعا این عمل مجزیه، احتیاج به اعاده دیگه نیست. اگر ما این مبنا رو پذیرفتیم، البته فرمایش محقق ثانی درست، اون ثمره مذکور علا این مبنا هم ظاهر میشه، ولی دیدیم که ما این مبنا رو قبول نداریم. به اعتقاد ما قدرت از شرایط عقلیه محض نیست، بلکه از شرایطی است که در خود خطاب شارع هم عقص شده. همون حرف هایی که زدیم، اشکالاتی که داشتیم، خود به خود اون حرف ها و اون اشکالات البته مطرح میشه. مطلب تمام. در خاتمه جناب مظفر قدس سره میفرماین که ما اگر بخوایم در این مقام پایه های فرمایشات استادمون میرزای نائینی را مستحکم بکنیم، اولا این یک، بعد مناقشات به اشکالاتی که در فرمایشات ایشون هست بیان بکنیم، ثانیا این دو، مثنوی 70 من کاغذ شود. مطلب به درازا می کشد، طولانی می شود. به شما بارها از زبان ما شنیدید که ما در این کتاب با مبتدیان علم اصول روبرو هستیم. با مبتدی نمیشد بحث های دقیق و ظریف علمی و فنی و پیچیده و طولانی را مطرح کرد. به مقدار لازم ما برای شما گفتیم، بنا را بر اختصار گذاشته ایم، از این مقدار بیشتر دیگه وارد بحث نمیشیم. اگر میخواهید مسئله را گسترده تر دنبال بکنید، اونم نه الان که مشغول اصول هستید، در رتبه های بعدی که مشغول درس خارج میشید، مشغول کفایه اینها میشید، مراجعه خواهید کرد به کتب مفصله، به تقریرات درس خارج آقایون، تقریرات خود مرحوم میرزا و تقریرات دیگر. خب به حمدالله مسئله چهارم هم که مسئله ثمره باشد در باب زد، این مسئله هم تمام. آخرین مسئله در باب زد مسئله ترتبه که به مناسبت اینجا مطرح میشه و مناسبتش رو هم خواهیم دید. تا به حال اون چه که طرح شده تقریبا اشاره به 3 بحث و 3 اختلاف از سری مباحث آقایان و اصولیین تا به حال شده. یک بحث این که آیا اصولاً امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه. سخن در اصل الاقتضاست، چنین اقتضایی در کار هست یا نه. این یه بحث. دیدیم مبانی را، یه عده اقتضا را مسلم گرفتن، خصوص در باب ضد عام در کیفیت اقتضا بحث داشتن، و یه عده از متأخرین هم در اصل الاقتضا بحث داشتن، گفتن ما اصل اقتضا را در این مسئله قبول نداریم. این یک بحث. بحث دومی که در گرفت خیلی هم میدانش داغ بود، این بحث بود که آیا نهی در عبادات مطلقاً دال بر فساد است، چه نهی طبعی و چه نهی استقلالی، یا این که نه مطلقاً دال بر فساد نیست، چه طبعی و چه استقلالی، یا این که خصوص نهی استقلالی دال بر فساد است اما نهی طبعی دال بر فساد نیست. این بحثم به حمدالله ختم شد. مرحوم میرزای نائینی تفصیل دادن بین نهی استقلالی و نهی طبعی، اما مرحوم مظفر به پیروی از استادشون مرحوم محقق اصفهانی مدعی شدن که نهی در عبادات مطلقا دال بر فساده، چه نهی استقلالی باشد و چه نهی طبعی. مبحث سومی که عنوان شد و از مباحث دقیقه است عند المتأخرین، این که آیا صحت یک عبادت و عبادیت یک عمل مثل صلات مثلا متوقف است بر این که حتما در اونجا یک امر فعلی در کار باشد و ما هم عمل را به قصد امتثال اون امر فعلی انجام بدیم تا این عمل عبادیت پیدا بکند و مقرب باشد عبد را به سوی مولا، یا این که نه، احتیاج به قصد امر و به وجود امر فعلی نیست، بلکه کافی است که ما مطلوبیت را در این مسئله احراز کنیم، برای ما قطعی بشه و مسلم بشد که این عمل در پیشگاه خداوند مطلوبیت داره، عند الله تعالی محبوبیت داره. همین معنا که محرز شد ولو بالفعل امرم بهش نکرده، در اثر اینکه موانعی وجود داشته مصلحت نبوده که امر بکند، اما ما احراز کردیم که مولا این عمل رو دوست می‌دارد، مولا این عمل رو می‌طلبد از ما و دوست دارد انجامش را، این کافی است که محرک ما باشه و بتونیم عمل را منتسب بکنیم به مولا و به قصد قربت الله تعالی این عمل را در خارج انجام بدیم. این هم یک بحث بود. دیدیم عقیده مشهور این است که آقا عبادیت فقط در گرو قصد امر مرغ یک پا داره، اگر قصد امر کردیم عبادیت درست و الا عبادیت درست نیست. این یک نظر. نظر جمعی از متأخرین هم این شد که نه، عبادیت احتیاج به قصد امر نداره، احتیاج به امر فعلی نداره، همون قصد محبوبیت و مطلوبیت ذاتیه کافیه. این بحث رو هم حلاجی کردیم. حالا با توجه به این مباحثی که تا به حال عنوان شده، ما در این مقام و در این مطلب پنجم یه مشکله و معضله ای داریم که در فقه مطرح است. مشکلتون فقهیه، معضلتون فقهیه، که ما بین حضرات فقها در طول تاریخ این مشکله و این معضله مطرح بوده. این مشکل مبتنی است بر همین مبانی که ذکر کردیم، بر همین اختلافاتی که ذکر کردیم، مخصوصا این مبنای سوم، فلزا مناسبت دارد که اینجا این مطلب رو طرح بکنیم و مقداری انشالله در اطراف او بحث کنیم. مشکله چیه؟ مشکله ای که در اینجا هست این است که ما وقتی به میان مردم قدم میگذاریم، تو جامعه وارد میشیم، اعمال و رفتار مردم مسلمان را تحت مطالعه و نظر قرار میدیم، میبینیم که بسیاری از مردم، توده مردم، خصوصا عوام الناس، اونایی که آشنا به معیارها و موازین اسلامی نیستن، در اثر بیتوجهی یا در اثر بی اهمیت ندادن به مطلب و در اثر لاابالیگری که نسبت به مسائل دین دارن، سهلنگاری هایی که نسبت به مسائل دین دارن، خیلی جا پیش میاد که یک عملی بر دوش اونها آمده، عمل واجب، امر مهم، اما آقایان مسلمان ها این عمل واجب را ترک می کنن، او را رها می کنن و در عوض میرن سراغ اعمال مستحبه که در رتبه دوم است، در رتبه سوم است، در رتبه دهم است. مستحب کجا و واجب کجا؟ خود را مشغول میکنن به انجام اعمال مستحبه و خلاصه به قول اون مسئله معروف، ترک واجب میکنن، سنت به جا می آورن. این کار را در میان مردم فراوان میبینیم. شاید فرد ما با این مسئله در خارج به در میان مردم برخورد داشتیم. مثلا گاهی آدم میبیند که آقای زید بدهکاری واجب الادا داره، دینی دارد، قرضی دارد که باید این قرضش رو بپردازد به طلبکار، تمکن مالی هم داره، میتواند این بدهکاری و قرضش رو بده، در مضیقه نیست، در تنگنا نیست، بلکه در یسر است، در آسانی است، در وسعت، ولی در این حال میبینیم که این آقا مماطله میکند، امروز و فردا میکند، آقای طلبکار را هی وعده میدهد، دین واجب خودش را ادا نمیکنه، ولی اون طرف حج مستحبی انجام میده. حتی بعضن از کسانی که روحانی هم هستن آدم اینو میبیند، آقا بدهی واجبشو نمیده، میگه بگذار من حج مستحب به جا بیارم، این چه فایده ای داره؟ شما دیگه چرا؟ یا به جای اینکه دین واجبش رو بدهد، پول رو در مسیر زیارت ائمه معصومین علیهم السلام و در مسیر زیارت حضرت حسین یا حضرت رضا سلام الله علیهما انجام مصرف میکند و به کار میگیرد، 20 تومن 30 تومن 50 تومن 100 هزار تومن در میداره، میره 10 روز 1 ماه در مشهد مقدس میمونه، این طرف بدهکارش هم بیچاره رو اذیت میکنه. یا مثلا دینش ادا نمیکند، ولی با این مبلغ پولی که دارد مجلس عزا برای سید الشهدا برپا میکند و میبینیم که چه خرجها و چه مخارجی را در این مسیر متحمل میشه. یا در میان عوام الناس میبینیم که روز عاشورا، روز تاسوعا، اربعین، 21 ماه رمضان، این ایام حساس که پیش میاد، یا ایام اعیاد، عیدهای مذهبی که پیش میاد، این آقا را میفته، سینه میزنه، میاد زیارت، عزاداری میکنه، شب تا صبح بعضی از این نادانها مثلا میرن تو جمکران، اونجا میمونن، بیتوته میکنن، مستحبات رو اینقدر اهمیت میدن، ولی اون طرف نماز ظهر عصرش قضا میشه، میگه روز عاشورا مهم نیست، نماز نمیخونم، مغرب و عشاش قضا میشه، میگه مهم نیست، من میخوام سینه بزنم. خب این برای خدا نیست. آقای محترم، هر چیزی حسابی داره، هر سخن جایی و هر نقطه مقامی دارد، سینه زنی جای خودش رو داره، عزاداری جای خودش رو داره، ذکر مصیبت و مداحی جای خودش رو داره، اداء فرائض، انجام واجبات الهی هم جای خودش رو داره. مگر شما نمیخونید که همین سید الشهدا در فلسفه قیامشون سلام الله علی میفرماید که انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن و انما خرجتو ل اراده اصلاح دارم در امت جدم، اريد ان امر بالمعروف اقيم الصلاه، و همین جور فرمایشاتی میکنن، من میخوام نماز برپا بشه. حالا این سینه زن و ارادتمند امام حسین روی نادانی به میزانهای شرعی میگه نه، میگه من میخوام سینه بزنم الی آخر، ولی نماز رو کنار میگذاره. یا نه، گاهی وقتا یک عمل واجب به عهدشه، ولی همزمان با این عمل واجب یک واجب به مراتب مهمتر هم به عهده این انسان آمده، واجب اهم را فدای واجب مهم می کند. فرض بفرمایید که دفاع از دین، دفاع از مملکت، دفاع از جمهوری اسلامی از اوجب واجباته، این آقا این واجب عینی اهم را کنار گذاشته، آمده مشغول تحصیل علم شده، یک واجب کفایی در رتبه چندم، یا آمده مشغول عبادات فردیه و شخصیه شده و خودش را هم از همه طلبکار میدونه، غافل از این که اون واجب اهم است. یا فرض بفرمایید که واجب مزیقی به دوش انسان آمده، وقتش زیغه، باید این رو هرچه سریعتر انجام بده، وگرنه فرصت از دستش میره، و اون طرف یک واجب موسع هم به عهده این انسان آمده، این آقا در اثر نادانی و بیتوجهی به میزانهای شرعی اون واجب موسع مزیق را کنار میگذاره، میاد سراغ واجب موسع. فرض بفرمایید که نجات نفس محترمه را رها میکند، انقاذ غریق را، ازاله نجاست عن المسجد را که واجب فوری است رها میکنه، میرود سراغ صلات اول وقت که واجب غیر فوری و موسع هست، مشغول اون میشه. یا فرض بفرمایید که در زمانی که یک واجب تعیینی به دوش انسان آمدیم، واجب تعیینی را رها می کند و مشغول انجام یک واجب تخییری می شود. و خلاصه کلام این که عمل اهم و واجب اهم را رها می کند، میرد سراغ یک عبادت یا یک عمل مهم که در رتبه بعد از این را اگر انسان دقت بکنه فراوان در میان اشخاص و افراد میبینه. حالا در این جور موارد اگر چنانچه میرم سراغ اون مبانی که بحث شد، اون سه مبنایی که اشاره کردی، اگر چنانچه آقای مجتهد و فقیه در اون اختلافات سگانه و اون مبانی که اشاره شد مبناش این باشد که صحت عبادت و عبادیت عبادت متوقف بر وجود امر فعلی نیست، بلکه همین مطلوبیت ذاتیه و رجحان ذاتی عمل کفایت میکنه برای اتیان عمل قربتن الالله، برای تقرب به سوی مولا. این یک مبنا. از طرفی هم قائل شد به این که دقت کنید ها، مبانی خلط نشه. در عبادیت امر، امر فعلی رو لازم نمیدوند. یک اون طرف در اون اختلاف اولی هم قائل است به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، مثل جمعی از متأخرین. یا این که نه، میگه امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، اما این نهی در اینجا علی فرض وجود یک نهی تبعی است نه استقلالی، و نهی تبعی دال بر فساد نیست، مقتضی فساد بطلان عبادت نیست، همانند محقق نائینی قدس سره که نظر ایشون در مسئله این بود. اگر کسی یکی از این دو مبنا را داشته باشد، این گونه از آقایان و مجتهدین در این مسئله و در این موارد در راحتی هستند، با مشکلی برخورد نمی کنند. چرا؟ برای اینکه علی این دو مبنا، ولو این اکثر الناس و اکثر المکلفین واجب اهم را ترک کرده و معصیت مولا کرده، ولی اگر آمد مشغول عمل مهم و واجب مهم شد و این عبادت رو که در رتبه بعد از انجام داد، علی هذا علی این مبانی هیچ اشکالی ندارد، عبادتش درسته، موجب امتثال می شود، امر مولا هم از دوش این انسان برداشته میشه. بله، به جهت خاطر انجام ترک واجب اهم، البته این مقصر هست و گناهکار هست و مؤاخذه هم داره. طب این دو مبنا. اما اگر مجتهدی مبناش این شد که در عبادیت عبادت امر فعلی لازم هست، بدون امر فعلی قصد قربت میسور نیست، مثل این که مشهور نظرشون این بود، یا این که نه، میگفت عبادیت عبادت قصد امر لازم نداره، رأیش مثل رأی متأخرین بود، ولی اون طرف قضیه در مسئله ضد معتقد بود به این که اولا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، ثانیا نهی از ضد هم مطلقا دال بر فساده، چه نهی تبعی باشد چه نهی استقلالی. اگر کسی یکی از این دو مبنا را پذیرفت، باید در این موارد نسبت به اعمال اکثر مردم فتوا بدهد به بطلان، حکم بکند به این که این عزاداری ها باطل، این زیارت ها باطل، این عبادات فاسد، این زحماتی که انجام دادن بیهوده. چرا؟ از باب این که این نهی در اینجا دال بر فساد بوده و عملش فاسده، یا از باب این که چون اهم به درجه فعلیت رسیده مهم امر نداره، ما میگیم عبادت احتیاج به امر دارد، اینجا چون امر ندارد از این باب فاسد و باطله. خب حالا اینجا سوالی میشه، اون دو گروه اول که در بالا ذکر شد، اونها گفتیم فی راحتن، اونها مشکلی ندارن، حکم به صحت این عبادات میکنه. اما این دو گروه، اونها که میگن عبادت امر فعلی میخواد، اینجا امر فعلی نیست، این یک. یا اونها که میگن عبادت امر فعلی نمیخواد، همون رجحان هم کافیه، ولی در مسئله زد میگن امر به شی مقتضی نهی از زد است، یک. نهی مطلقا دال بر فساد هست، دو. این حضرات با این موارد چه بکنن؟ آیا فتوا بدند این که اعمال اکثریت مردم، عباداتشون، روزهاشون، نمازهاشون و امثال و ذلک فاسده و باطله، یا نه راه حلی در این مسئله وجود داره؟ مرحوم مظفر می‌فرمایند که عده از اصولیین متأخر برای حل این مشکله و جواب از این سوال مسئله ترتب را مطرح کرده اند و از راه این مسئله ترتب خواستن حکم بکنن به تصحیح عبادات اکثریت مردم، بگن عباداتی که انجام میدن اشکالی نداره. خب مقدمه چینی کردیم، مناسبت طرح مسئله ترتب را تا اینجا ذکر کردیم. و اما خود این مسئله، اولا باید دید از ترتب ما هوه، ترتب یعنی چی؟ ثانیاً باید دید این مسئله از چه زمانی مطرح شد. نخستین کسی که مطرح کرد کی بوده؟ تاریخچه مطلب. ثالثاً باید دید که آیا ترتب این روشی که ارائه شده فی حد نفسه قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ آیا بدین وسیله اون مشکله قابل حل هست یا قابل حل نیست؟ پس سه مطلب اینجا باید بررسی بشه. اما مطلب اول، معنای ترتب. می‌فرمایند که گاهی دو تا عمل و دو تا واجب یا مستحب داریم که هر کدوم دارای منات و دارای ملاک وجوب هستند، یعنی هر دو دارای مصلحت ملزمه. این دو واجب و این دو عمل مصلحت دار اتفاقا و تصادفا در زمان واحد و در ظرف زمانی معین با یکدیگر اجتماع کرده اند. این زمان هم زمان این واجبه و هم زمان اون واجب، ولیکن یکی از این دو عمل واجب یا دو عمل مستحب اهم است، اون دیگری مهم است، به این رتبه نیست، به جهاتی که معیار اهم و مهم بودن و ارجحیت رو قبلا گفتیم. مثلا یکی مزیق است، اون دیگری موسط. مزیق اهم است به لحاظ این که اگر اینو فوری انجام ندیم وقتش سپری میشه، کلن از دستمون میره، به خلاف موسط. یکی تعیینی است، دیگری تخییری. تعیینی اهم است، چون تعیینی بدل نداره، رهاش کردیم چیزی جای او رو پر نمی کند، ولی تخییری بدل داره. یکی مستحب است، یکی واجب. معلوم است که واجب اهم است. بخص علاهازا محاسباتی که داشتیم به جهتی از جهات یکی اهم است و دیگری مهم. این جور موارد مسئله ترتب مطرح میشه و اون اینه. ترتب در این موارد این است که کسی بیاد اینجور بگه، بگد که به عقیده ما در اینجور جاها هم اون واجب و عبادت اهم امر فعلی دارد و هم اون واجب و عبادت مهم دارای امر است، ولی نه در عرض هم که هم زمان با هم در یک آن هم این امر داشته باشد بالفعل هم اون امر داشته باشد، بلکه در طول هم. به این معنا که همیشه امر به مهم مترتب است در امر به اهم و در رتبه دعد از امر به اهم است. امر به اهم داریم، انقذ الغریق، ازل النجاسه عن المسجد. امر به مهمم داریم، صل اقم الصلاه، ولی امر به مهم در طول امر به اهم است. یعنی کنه این دوتا امر رو که هر دو رو در نظر میگیریم و طولیت و ترتب بینشون قائل میشیم، کنه اینجور فرموده مولا، فرموده ایها المکلف، ایها الناس، انقذ الغریق یا ازل النجاسه عن المسجد در رتبه اول، بعد دنبالش و ان اسیته و این ترکته، اگر این مأمورون برا ترک کردی و معصیت کردی، فسله یا فعقم السلات و امثال و ذالک، این معنی ترتبه. پس خلاصه ترتب این است که کلون من از این دو واجبی که همزمان با همن، کلون من هما دارای امرن، ولی امرها در عرض هم نیست، بلکه امرها در طول همه، در مرحله اول امر به اهم، در مرحله دوم امر به مهم. پس از این که اجمالاً با معنی ترتب آشنا شدیم، میریم سراغ تاریخچه این مسئله، ببینیم مسئله ترتب از چه زمانی مطرح شد. خیلی سربسته میفرمایند که به عقیده ما تا اونجا که بررسی کرده ایم، نخستین کسی که مسئله ترتب را متنبه شده و متوجه شده و بهش پی برده، مرحوم محقق ثانی صاحب کتاب جامع المقاصد. ایشون اول از همه اشاراتی به این مطلب داره، بعد از ایشون مرحوم میرزای شیرازی، میرزای کوچک شاگرد میرزای بزرگ، ایشون این مسئله رو دنبال کرده. بعد از ایشون مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه سد ثغور کرده و این مسئله رو مبانیش رو مستحکم کرده. بعد از ایشون هم آخرین کسی که به این مسئله پرداخته و با طول و تفصیل در اطراف اون بحث کرده و منقهش کرده و به حل اشکالات پرداخته، مرحوم میرزای نائینی و محقق نائینی، استاد مرحوم مظفره. و ما اضافه میکنیم که بعد از مرحوم نائینی هم مرحوم مظفر اشاراتی به این مسئله ترتب در این کتاب اصول داره. این هم اجمالی از تاریخچه مسئله، صدر و ذیلش از کجا طرح شده و چجور پیش رفته. مراجعه بفرمایید به کلمات این آقایان که نام برده شد تا سیر تکاملی این مسئله و گستردگی این بحث رو بیابید. و اما مطلب سوم و مطلب اصلی راجع به خود این داستان، داستان ترتب. می‌فرمایند که ما در رابطه با مسئله ترتب دو بحث داریم. اولین دست این است که آیا اصولاً قضیه ترتبی که مطرح شد و معنی شد، قطع نظر از این که مربوط به بحث ما بشه، آیا این یک امری است که فی حد ذاته من الممکنات، ترتب امر ممکن، یا من المحالات امر محال؟ به بیان دیگر، آیا بر مسئله ترتب تالی فاسدی مترتب میشه؟ محالون یعنی تالی فاسد داره، واقع نمیشه، مثال نداره، نمونه خارجی نداره، یا نه تالی فاسدی مترتب نمیشه؟ ممکنون یعنی تالی فاسد نداره، میشه در خارج مواردی پیدا کرد، مسائلی پیدا کرد که بر همین اساس مسئله ترتب مترتب شده و مبتنی شده. این یک بحث، هذا امر ممکن ام مستحیل. بحث دوم، علا فرض این که امکانش درست شد، تالی فاسد نداره، از محالات نیست، اما این چنین نیست که هر ممکنی واقع هم شده باشه، آیا واقع هم شده یا نه؟ دلیل داریم که نشون بدهد که اینجا مسئله ترتب پیاده شده، وجود خارجی پیدا کرده، واقعیت خارجی پیدا کرده، یا نه واقع نشده، وجود خارجی پیدا نکرده، همچنان در عالم امکان باقی است. به عبارت دیگر، بحث اول راجع به مقام ثبوت و تصور است، اصل تصور ممکنون اما حال. بحث دوم راجع به مقام اثبات و تصدیق است، نمونه خارجی دارد یا نمونه خارجی نداره. اما مقام ثبوت و مقام امکان، در رابطه با این که اصولا ترتب ممکن هست یا محال هست، دو نظریه و دو عقیده مطرح شده. نظریه اول، جماعتی از اصولیین طرفدار امکان هستند، یعنی معتقد هستند که مسئله ترتب یک مسئله است که فی حد نفسه ممکنون، نه اینکه محال و ممتنع باشه. قائلین به امکان امثال مرحوم کاشف الغطا، مرحوم میرزای شیرازی، همونایی که در بالا اشاره شد، مرحوم نائینی و دیگران، این حضرات از کسانی هستند که قائل به امکان مسئله ترتب هستند. در مقابل گروهی از اصولیین طرفدار استحاله شدند، فرمودن به این که داستان ترتب یک امری است که فی حد نفسه جزء محالات هست، تالی فاسد داره. مرحوم شیخ انصاری از این قبیل هست، مرحوم صاحب کفایه از این قبیل هست و دیگر. خب این شد دو نظر. کل من الطرفین برای اثبات مدعای خود دلائلی دارند که در کتب مفصله این دلائل مطرح شده. در کتاب‌های درس خارج، تقریرات درس خارج، بعضی از آقایان اصولیین مثل صاحب محاضرات آقای خویی برای مسئله امکان حدود 3 دلیل اقامه کرده اند، برای مسئله امتناع حدود 4 دلیل از زبان قائلین به استحاله و امتناع ذکر کرده اند. مرحوم مظفر در این کتاب چون بنا را بر اختصار گذاشته اند و مکرر اینو گفته اند، مهمترین دلیل قول به استحاله را مطرح می کنند و اون را رد می کنند و ثابت می کنند که مسئله از ممکنات هست نه از محالات. اما اون مهمترین دلیل، آقایانی که قائل به امتناع و استحاله هستند و میگن ترتب از محالات هست و امرون باطل، عمده دلیلشون این است که میگن قول به ترتب مستلزم امر به ضدین هست در آن واحد، این صغرا، و امر به ضدین در آن واحد محال است، این کبرا. پس قول به ترتب مستلزم یک امر محال است، این نتیجه. این خلاصه و چکیده مرحله اول استدلال. دوباره مرحله دوم، قول به ترتب مستلزم محال است، این صغرا، و مستلزم المحال محال، این کبرا. فترتب محالون، پس خود ترتب از محالات هست چون تالی فاسد داره قابل قبول نیست. خب در این استدلال دو مرحله ای، مرحله دوم رو کاری نداریم، کبرای کلیش مسلمه، مستلزم المحال محال، مستلزم الباطل باطل، صغرا هم که نتیجه مرحله اوله. پس عمده اثبات صغرا و کبرای مرحله اول است. اولا باید ببینیم به چه دلیل ترتب مستلزم امر به ضدین است در آن واحد، ثانیا به چه دلیل امر به ضدین در آن واحد جزء محالات. اما اثبات صغرای مرحله اول، این که به چه دلیل قول به ترتب تالی فاسد داره و مستلزم امر به ضدین است در آن واحد، بیانش اینه. از طرفی قائلین به ترتب نظرشون اینه که اگر چنانچه مکلف اون امر به اهم را معصیت کرد و مخالفت نمود، امر به اهم از درجه فعلیت ساقط نمیشه، بلکه همچنان باقی است تا زمانی که انجام بگیره و امتثال بشه. به عبارت دیگر امر به اهم مقید نیست به صورت اتیان، بلکه مطلق است. چه انجامش بدیم و چه ترک بکنیم، در هر صورت این امر به فعلیت خودش باقی است. در رتبه بعدم، در آن بعدم که معصیت شده و ترک شده، همچنان امر به اهم در مرحله فعلیت باقی است. این از یک طرف. از طرف دیگر همین آقایان میگن که در رتبه بعدی و در مرحله مخالفت امر به اهم و معصیت این امر، و به عبارت دیگر در زمان ترک این امر، امر به مهم هم به درجه فعلیت میرسه و از ما میخواد که این مهم را در خارج انجام بدیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشد که در رتبه بعدی و در حال ترک اهم، هم امر به اهم بر فعلیت خودش باقی است لاطلاقه، هم امر به مهم تازه به فعلیت میرسد. اونگاه در این مرحله و در این رتبه ثانیه در مرحله ترک اهم ما دو تا امر فعلی داریم، به دو تا امری که زده این هستند، متزاحمه این هستند و قابل جمع با یکدیگر نیستند. بنابراین اگر ما ترتب را مطرح کردیم الا ولابد سر از امر به زده این در می آورد در آن واحد. این مربوط به بیان اثبات صغرا، خیلی روشن. و اما بیان اثبات کبرا، این که به چه دلیل امر به زدین در آن واحد از محالات هست، دلیلش روشنه. دلیلش این است که امر به زدین مستلزم تکلیف به ما لایطاق هست، یعنی مولا از عبدش در آن واحد هم میخواد انقاذ غریق بکنه، هم میخواد اقامه صلات بکنه، هم میخواد ازاله نجاست بکند و هم نماز بخواند و جمع بین هما برای عبد مقدور نیست. چنین امری سر از تکلیف به محال در می آورد، تکلیف به غیر مقدور در می آورد. تکلیف به محال قبیح است عقلا و کار قبیح از مولای حکیم صادر نمی شود. بنابراین مولای حکیم هرگز چنین کاری نمی کند، هرگز ما را به یک امر محال دعوت نمی کند. اینم بیان کبرا که امر به زدین در آن واحد از محالات است. نتیجه روشنه، نتیجه این است که الترتب مستلزم للمحال، الترتب تالی فاسد داره. چیزی هم که مستلزم محال شد الا ولابد خودش هم میشه محال و باطل. فالترتب فی حد نفسی محال و باطل. این بود خلاصه استدلال قائلین به امتناع و عمده و اهم ادله قائلین به امتناع. تا ببینیم مرحوم مظفر از این استدلال چه جوابی میدن و چه نتایجی از این حرف ها میگیرن. این قسمت رو تطبیق بکنیم. اد ترتب، اون چند سطر بالا رو ملاحظه بفرمایید. نعم تبصره ایست که مرحوم میرزا داره. نعم لوکان تا به حال میگفتیم قدرت از شرایط عقلیه محض نیست، شرط شرعی هم هست. حالا میفرمایند که نعم بلی لوکان اعتبار القدرت، اگر اعتبار و اشتراط قدرت در متعلق خطاب به ملاک حکم عقلی باشه، به منات و ملاک قبح تکلیف عاجز باشه که عقل میگه تکلیف العاجز و شخص ناتوان قبیح است، کار قبیح از مولای حکیم صادر نمیشه، پس الا ولابد مکلف باید قادر باشه. اگر به این منات شد فهیه، پس اون قدرت شرطون عقلیون از شرایط عقلیه محضه میشه مثل حیات، دیگه شرط شرعی نیست. خاصیت شرط عقلی این است که از خارج و به حکم عقل اضافه میشه، کاری به خود خطاب مولا دیگه نداره. خطاب صادر من اول الامر مطلقون، با وجود این شرط و با نبود این شرط خطاب هست. لا یوجب این شرط عقلی تقیید متعلق خطاب را، که بگیم خطاب مولا فی حد نفسه مقیدون، ظاهر الخطاب مقید است، نه اون مطلق. چرا لا یوجب؟ لان این اشتراط و اعتبار قدرت الهازا دیگه لیس من اقتضاء نفس الخطاب، نیز از مقتضیات خود خطاب، خود خطاب برش دلالت نمی کنه تا بگیم خطاب مقید شده، خطاب مطلقه. عقل از خارج اینو اضافه کرده. وقتی از مقتضیات و مدلولات خود خطاب نشد، بالمطابقه یا بالتزمن یا بالالتزام، فیکون و متعلق الامر، پس خواهد بود متعلق امر مولا، هیه اون متعلق الامر از طبیعت و به ماهیه، طبیعت به ماهیه طبیعت، صلات به ماهیه صلاتون متعلق امره، لا به ماهیه مقدورتون، ذات ام از این که مقدوره باشد آن اطلاق داره، نه اینکه طبیعت به ماهی مقدورتون مقیدن به این قید متعلق خطاب باشه تا قدرت بشد قید شرعی، شرط شرعی. و این کانه خود خطاب مطلقه، و این کانه به مقتضا حکم العقل، اگرچه به مقتضای حکم عقل و از خارج، البته لابد ان یقید وجوب و تکلیف به این قدرت ولی این ربطی به خود خطاب دیگه نداره. اگر آمدیم این حرف رو زدیم کماه و الحق به نظر ما مرحوم مظفر و دیگران، ولو مرحوم میرزا اینو قبول نداره، همون فرمایش محقق ثانی درست میشه. اون فرد مزاحم که صلات اول وقت باشه علاهازا بنابراین مبنایی که در تفسیر و نعم مطرح کردیم، هو اون فرد مزاحم احد و افراد طبیعت صلات است. به ماهی طبیعتون علت اون طبیعت به ماهیهی که تعلق اون امر مولا بها به اون طبیعت کزال گنه به ماهیه، نه به ماهیه مقدورتون. دیگه خطاب مطلق مقید نیست. فرد مزاحم میشه یکی از افراد طبیعت مأمورون بها و شمور امر دیگه قصوری نداره از افراد که شد. اگر همین فرد انجام دادیم الا ولابد الانتباق قهریون فل اجزاء و عقلیون تمام فرمایش محقق ثانی اینجا درست میشه. به تشهید و معفاده استادونا استادونا مرحوم مظفر میفرماید مستحکم ساختنه اون چرا که افاده کرد او را استاد ما مرحوم میرزای نائینی و مناقشه در این معفاد یحتاج الى بحث اوسع، بحث گسترده تر. لسنا الان به صدد این بحث وسیع الان در این کتاب که برای مبتدیان نوشتیم راجع از این بحث تقریرات تلامذه میرزای نائینی را از قبیل صاحب محاضرات آقای خویی و مرحوم شهید صدر و دیگران و دیگران. مرحوم میرزای نائینی دو مرحله تقریرات دارن، یکیش مرحوم محقق کاظمینی به اسم فواید الاصول، یکیش هم بر آقای خویی به اسم اجود و تقریرات. به هر حال مطلب تمام. از ترتب آخرین مسئله در باب زد مسئله ترتبه و از امتد البحث و الهونا، چون که امتداد و گسترش پیدا کرد و کشنده شد بحث تا این مرحله، این مبانی عنوان شد، فهنا که مناسبت دارد که این مشکل فقهیه رو طرح بکنین. فهنا که مشکلتون فقهیه، در این مقام یک معضله فقهیست که تنشه این مشکله سرچشمه میگیرد من الخلاف المتقدم، از اون اختلافی که ذکر شد که آیا در باب عبادیت عبادات رجحان ذاتی کافیست یا قصد امر میخواد. این مبتنی بر اون مشکل است. لابد من التعرض این مشکله به مقداری که یلیق به این رساله که بنابر اختصار هست. و هیه و اون مشکله این است که ان کثیر من الناس، بسیاری از مردمان، اکثریت مردم، نجده و میابیم این کثیر را که یحرسونه، حرص میورزن، جدیت میکنن به سبب تهاون هم، لاوبالیگریشون، مسامحه کاریشون در مسائل دین، سهل انگاری هاشون علی فعل بعضی از عبادات مندوبه و مستحبه در ظرف زمانی وجوب یک شیعی و یک عملی که هوه اون شیع زد دلی این مندوب، ترک واجب میکنن، سنت به جامعه آورن، فیترکون واجب را و یفعلون مندوب را، کمن یذهبو، مثل کسانی که میرن به زیارت ائمه، او یقیم و معتمل ماتمل حسین، عزاداری امام حسین علیه السلام برپا میکنند و حالون که علیه بر عهده این شخص دینون واجب الادا، بدهیست که واجب الاداست، باید این بدهیش رو بپردازه، واجب را رها کرده رفته سراغ زیارت مستحب. کما نجد و همچنان که میابیم، مثال دیگه بزنیم، نجد و این کثیر از مردم را که یفعلون بعضی از واجبات عبادیه را در هنگامی که هناکه در همین ظرف علیهم بر این مردمان واجبی است که اهم است، فیترکون اون واجب اهم را و میان سراغ مهم، یا واجبی را که مزیق الوقت است اینو رها میکنن با اینکه اون اولی را که انجام میدهن موسع اون، فیقدمون الموسع را بر مزیق، یا واجبی را که معین است رها میکنن با اینکه اولی را که انجام میدن مخیر هست، فیقدمون المخیر علل معین، واجب مخیر را بر واجب معین مقدم میدارن و هاکذا نمونه هایی که داشتیم. یا مثلا هر دو مزیقن ولی یکی قضا دارد دیگری قضا نداره، اون را که قضا دارد انجام میدن، دیگری را که قضا نداره رها میکنن و امثال و زاری. و یجمع الکل، در یک کلام اگر بخوایم تمام این موارد رو جمع بکنیم، جامعه تمام اینا این است که خیلی از مردمان مقدم می‌دارن فعل مهم عبادی را بر فعل اهم و واجب اهم، عبادی باشد یا غیر عبادی. چجور مگه این مواردی که ذکر کردیم اهم و مهم است؟ بله، حساب می‌کنیم. فان المزیق اهم من الموسع، واجب مزیق که وقتش تنگه به مراتب مهمتر است از واجب موسع که وقتش وسیع است. و المعین اهم من المخیر، واجب معین که بدل نداره، جانشین نداره، به مراتب مهمتر است از مخیر که بدل داره، کما این که واجب اهم است از مندوب و مستحب، شکی نیست. و من الان حالا که نمونه ها و موارد رو گفتیم و عنوان اهم و مهم رو آوردیم، از اینجا به بعد سنعبر رو در آینده تعبیر خواهیم کرد به عنوان الاهم و المهم. میگیم مهم رو اهم رو رها میکنن، مهم رو انجام میدن، و نقصد از این عنوان اهم و مهم یه معنای رو که اهم و از این موارد کل شامل تمام این موارد مذکور میشه، معین و مخیر، مزیق و موسع، واجب و مستحب الاخ. خب اینجا اون اختلاف مذکور اینه، فاذا قلنا، اگه ما قائل شدیم در اون اختلاف پیشین به این که صحت عبادت متوقف نیست علی وجود امر فعلی متعلق بها، که یک امر فعلی باشد که متعلق به اون عبادت باشه، گفتیم نه، امر فعلی نمیخواد، همون رجحان ذاتی کافیه، این یک. و قلنا از اون طرف هم قائل شدیم به این که لا نهی عن الزد، امر به شی مختزی نهی از زد نیست، کما هو الحق، این دو مبنا اندنا حق است، این یه نظر. اول نهی، یا این که نه، قائل شدیم که عبادت امر نمیخواد، ولی در مسئله زد قائل شدیم به این که نهی از این زد لا یقتضی فساد را، چون نهی تبعی است، نهی تبعی مقتضی فساد نیست، یا مطلقا لا یقتضی فساد را ولو استقلالی باشد، یا خصوص نهی تبعی. اگر مجتهد یکی از این دو مبنا را داشت، فلا اشکاله ولا مشکلته، برای این مجتهد هیچ مشکلی موجود نیست. چرا؟ لأن فعل المهم العبادی، انجام کار مهم عبادی، یقع و سیحن واقع می شود درست اگر اهم رو ترک کرد، حتی مع فعلیت الامر بالاهم، حتی در مواردی که امر به اهم مقدورش هست و فعلیت هم داره، مع ذلک اگر رهاش کرد و مهم رو انجام داد، عملش درست. غایت الامر این است که یکون المکلف آسیان به ترک الاهم، این که اهم رو رها کرده معصیت کاره، اما من دون ان یؤثر این ترک الاهم و این آسی بودن علی صحت اون چرا که فعل و از عبادت مهمه، این دو گروه مشکلی ندارند، فتوا میدن که کارای اکثریت هیچ اشکالی برش مترتب نیست. و انما المشکل روی دو مبنای دیگر است، انما المشکل و المعزله در صحت این اعمال کثیر از مردم، فیما اذا قلنا به این که نهی از زد، فیما اذا قلنا به نهی عن زد، گفتیم امر به شی مقتضی نهی از زد هست، یک، و ان النهی یقتضی الفساد، و قائلم شده به این که نهی مقتضی فساد و بطلان هست، دو، این یه مبنا که رأی مشهور اینه. یا این که نه، قلنا به توقف صحت العبادت علی الامر بها، امر به شی را مقتضی نهی از زد نمیدونیم، زد خاص منهی نیست، ولی اون طرف میگیم رجحان ذاتی کافی نیست، عبادت احتیاج به قصد امر داره، کما هو المعروف از شیخ صاحب جواهر قدس سرم، که ایشون میگه قصد امر میخواییم. اگر این دو مبنا را پذیرفتیم، علا کل المبنیین، فإن اعمال این کثیری از مردم، هذه این اعمال مهمشون کلها باطله، باید بگیم تمامش فاسده، اما به خاطر اینکه نهی دارد و مقتضی فساده، اما به خاطر اینکه امر نداره و عبادت امر میخواد. بلا یستقون این کثیر از مردم بر این عبادات و اعمال ثوابی را، لأن این عمل اما منهی، لأن او شنچین است، اما منهی از این اعمال و نهی و یقتضی الفساد، به این ما این که نه، نه مقتضی فساد نیست، اما لا امر به این اعمال، به حال اون که صحت این اعمال متوقف بر وجود امر. خب آیا برای این گروه و این دو دسته و دو عده راه حلی وجود داره یا نه؟ فهل هناک طریقتون، آیا در این مقام طریقه و راهی برای تصحیح انجام عمل مهم عبادی با وجود امر به اهم که اونم فعلیت داره هست یا نه؟ ذهب جماعتی از آقایان الی تصحیح عبادت در رابطه در مورد واجب مهم به طریقه ترتب، ترتب بین الامرین، یکی امر به اهم، یکی امر به مهم. البته چجور تصحیح کردن؟ مع فرض القول به عدم نهی عن الزد، با این فرض که ما قائل باشیم به این که امر به شی مقتضی نهی از زد نیست، چون اگر قائل شدیم به این مسئله حرف دیگه مطرح میشه، اجتماع امر و نهی میشه در شیء واحد که اون در مسئله بعدی عنوان میشه، و با قول به این که صحت عبادت هم متوقف بر وجود امره، بلا اگر گفتیم وجود امر نمیخواد، باز مشکلی نداره.